حقوق کار نوشته موسی برزین، ناشر بنیاد شیرین عبادی. دستمزد و مزایای کارگر. شاید بتوان گفت مهمترین دغدغه یک کارگر دستمزد است. دستمزد را در قانون حق و سعی نیز میگویند. دستمزد یعنی پولی که کارگر از کارفرما بابت کار کردن برای او میگیرد. بر اساس قانون کار، دستمزد یا همان حق و سعی به تمامی دریافت‌های قانونی کارگر مثل حقوق پایه، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خاربار، عیاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و گفته می‌شود. دستمزد انواع مختلفی دارد که دانستن آن برای یک کارگر مفید است. انواع دستمزد اینها هستند. 1. مزد ساعتی. چنانچه مزد بر اساس ساعات انجام کار پرداخت شود، مزد ساعتی نام دارد. 2. کارمزد. در صورتی که کار بر حسب میزان انجام یا محصول تولید شده پرداخت شود، به آن کارمزد میگویند. 3. کارمزد ساعتی. اگر مزد کارگر بر اساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین تعیین و پرداخت گردد، به آن کارمزد ساعتی میگویند. 4. مزد ثابت عبارت است از مجموع و مزایای ثابت پرداختی. در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت شود، این پرداخت باید در آخر ماه صورت بگیرد و در این حالت به مزد دریافتی کارگر حقوق میگویند. دستمزد کارگر باید در فواصل زمانی مرتب، در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به صورت وجه نقد رایج کشور یا با توافق کارگر و کارفرما به وسیله چک پرداخت شود. اگر بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا 15 روز یک بار به نسبت ساعات کار یا روزهای کار کرد صورت گیرد. اگر دستمزد کارگر به صورت حقوق ماهانه پرداخت می شود، باید در آخر هر ماه پرداخت شود. توجه کنید که در ماه‌های 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود. ممنوعیت تبعیض در دستمزد. به طور کلی تبعیض در پرداخت دستمزد بر اساس جنسیت، سن، قومیت، دین و ممنوع است. مثلا کارفرما نمی‌تواند برای یک کار مشابه با ساعات کاری یکسان به کارگر زن کمتر از کارگر مرد دستمزد بدهد، یا مثلا به کارگری بگوید سن تو کم است و باید کمتر حقوق بگیری. شاهدیم که متاسفانه در بعضی از کارگاه ها به کارگران زن دستمزد کمتری داده می شود، در حالی که کار مشابه با کارگران مرد آن کارگاه دارند و به اندازه آنها هم کار می کنند. در این حالت کارگری که مورد تبعیض قرار گرفته می تواند با مراجعه به اداره کار علیه کارفرما دادخواست داده و بخواهد که حقوقش برابر شود. حق اولاد یا حق عائله‌مندی مبلغی است که بابت هر فرزند و علاوه بر حقوق پایه به صورت ماهانه به کارگر پرداخت می شود. پرداخت این مبلغ الزامی است و به تعداد فرزندان پرداخت می شود. برای بهره‌مندی از حق اولاد باید کارگر 720 روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشد. حق اولاد یا همان عائله‌مندی به فرزندان زیر 18 سال تعلق می گیرد. در مورد فرزندان بالای 18 سال، اگر فرزند در حال تحصیل باشد یا بیماری یا نقص عضوی داشته باشد، حق اولاد پرداخت می شود. اگر زن و شوهر هر دو کارگر باشند، به هر دوی آنها به صورت جداگانه حق اولاد پرداخت می شود، حتی اگر هر دو در یک کارگاه کار کنند. میزان حق اولاد برای هر فرزند 3 برابر حداقل دستمزد روزانه در آن سال است. حق تعهد. از سال 1403 یک پرداختی دیگر تحت عنوان حق تعهد به دستمزد کارگران اضافه شد. کارفرماها باید 500 هزار تومان به صورت ماهانه به کارگران متأهل پرداخت کنند. طبیعتاً این مبلغ ممکن است در سالهای بعدی افزایش یابد. در صورتی که هر دو زن و شوهر کارگر باشند و حتی در یک کارگاه کار کنند، این مبلغ میبایست به هر دو پرداخت شود. حق مسکن مبلغی است که ماهانه برای تأمین مسکن به کارگر پرداخت می شود. این مبلغ برای تمامی کارگران یکسان است. حتی اگر کارگر صاحب خانه باشد یا در خانه سازمانی ساکن باشد، حق مسکن او باید پرداخت شود. حق خاربار. این حق یکی از مزایای کارگران است که باید ماهانه از طرف کارفرما پرداخت شود. این حق می تواند به صورت غیر نقدی مانند بن خرید یا به صورت نقدی پرداخت شود. میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین شده و به تصویب هیئت وزرا می رسد. حق سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است که باید به صورت نقدی در پایان کار به کارگر پرداخت شود. اگر کارفرما بخواهد می تواند این مبلغ را در پایان هر سال پرداخت کند. میزان حق سنوات یا همان مزایای پایان کار با توجه به نوع آن متفاوت است که در ادامه توضیح می دهیم. 1. اگر دلیل پایان کار بازنشستگی یا از کار افتادگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت کند که این مبلغ را حق سنوات می گویند. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. برخی از کارفرماها حق سنوات را هر ساله پرداخت می کنند که این امر هم مانع قانونی ندارد. 2. اگر خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر باشد، کارفرما مکلف خواهد بود تا به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق به او پرداخت کند. 3. در صورتی که کارفرما پس از رفع حالت تعلیق قرارداد کار از پذیرفتن کارگر خودداری کند، کارگر حق دارد ظرف 30 روز به اداره کار مراجعه کرده و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که عدم پذیرش کارگر موجه بوده است، با حکم هیئت تشخیص کارگر به کار باز می گردد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد از تاریخ مراجعه به کارگاه می شود. اگر کارفرما بتواند موجه بودن عمل خود یعنی ممانعت از بازگشت کارگر به کار را ثابت کند، می بایست به ازای هر سال سابقه کار حقوق 45 روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت کرده و به قرارداد کار خاتمه دهد. توجه کنید که مبنای محاسبه حق سنوات آخرین حقوق یا مزد دریافتی کارگر است. بنابراین حق سنوات شامل کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی کارگر، اعم از مزد یا حقوق، حق اولاد، حق مسکن و خاربار، عیاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن می شود. پایه سنوات. این مورد متفاوت از حق سنوات است که در بخش قبلی توضیح دادیم. پایه سنوات مبلغ ثابتی است که برای جبران کمبودها به صورت ماهانه به حقوق کارگر اضافه می شود. پایه سنوات به کارگرانی پرداخت می شود که بیشتر از 1 سال سابقه کار دارند و میزان آن را هر ساله شورای عالی کار تعیین می کند. ایدی. پاداش سالانه یا همان عیدی مبلغی است که کارفرما باید به مناسبت عید نوروز در هر سال به کارگر پرداخت کند. میزان عیدی معادل 2 ماه آخرین حقوق کارگر است، به شرطی که از 3 برابر حداقل دستمزد تجاوز نکند. یعنی اگر مثلا حداقل حقوق 7 میلیون تومان و حقوق کارگری 15 میلیون تومان است، نهایتاً 21 میلیون تومان عیدی به کارگر پرداخت می شود، نه 30 میلیون تومان. به هر حال کارفرما موظف به پرداخت این مبلغ قبل از پایان هر سال است. کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند، کارگرانی که در طول سال استعفا می دهند یا اخراج یا بازنشسته می شوند یا به شکلی رابطه آنها با کارگاه قطع می شود، به نسبت مدت کار کرد و ماهایی که کار کردند مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مثلا اگر کارگر 3 ماه در سال کار کرده باشد، معادل همان 3 ماه یعنی 1/4 عیدی کامل به او تعلق می گیرد. حق مأموریت، کارگران در صورت اعزام به مأموریت خارج از محل خدمت، در صورتی که حداقل 50 کیلومتر از محل کار دور شده باشند یا حداقل یک شب در محل مأموریت بمانند، حق فوق‌العاده مأموریت به میزانی که کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر نخواهد بود، دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد چیست و چگونه تعیین می‌شود؟ حداقل دستمزد کارگران همه ساله به وسیله شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود. هیچ کارفرمایی نمی تواند کمتر از حداقل دستمزد به کارگر حقوق بدهد. اگر این کار را بکند، کارگر می تواند به اداره کار مراجعه کرده و کارفرما را به پرداخت مابه تفاوت حقوق خود با حداقل دستمزد محکوم کند. ضمناً حداقل دستمزد باید به صورت نقدی پرداخت شود. این پرداخت‌های اضافه بر مزد است که می‌تواند به صورت غیر نقدی باشد. مثلا اگر حداقل حقوق کارگر 7 میلیون تومان است، کارفرما نمی‌تواند به او بگوید که 4 میلیون تومان را نقدی بگیرد و 3 میلیون مابقی را از مغازه خوراکی بردارد. نکته، با توجه به اینکه حقوق کارگران نیز نوعی درآمد به حساب می آید، اگر میزان درآمد مازاد بر حداقل درآمد تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات باشد، می بایست به نسبت میزان مازاد مالیات پرداخت شود. هر سال وزارت امور اقتصادی میزانی از درآمد را مشخص می کند که اگر درآمد هر شخص بیشتر از آن باشد، مشمول مالیات بر درآمد می شود. اگر حقوق کارگر هم بیشتر از این میزان باشد، مشمول مالیات می شود. در غیر این صورت، مانند سایر اقشار کم درآمد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. البته در بیشتر مواقع حقوق کارگر کمتر از آن است که مشمول مالیات بشود.